أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سال روز شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه ام ابیها علیها سلام است. انشاءالله خداوند هممون رو مشمول شفاعت شفیعه اهل محشر زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار دهد و هممون رو امروز اسممون رو جزء عزاداران حضرتش ثبت و ضبط گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این روزها در این مجلس نورانی در رابطه با خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها بود. عرض کردیم در این اثر گرانسنگ و ارزشمندی که از حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده است، حضرت با استناد به آیات قرآن و با استدلالاتی که بیان فرمودن، در واقع تو اون شرایط و تو اون جوی که قرار گرفتند به مسئله ولایت، امامت و انحرافهایی که تو جامعه پیش آمده اشاره کردن. روزهای گذشته گفتم بیش از 20 آیه قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه قرائت کردند و ایشون که خودش همه زندگیش با قرآن مأنوسه، یکی از وصیتاش هم امروز این بود به امیرالمومنین که وقتی منو به خاک میسپاری برام قرآن بخوان. در این خطبه ارزشمند سعی کردن با برداشت از آیات قرآن مطالبشون رو بیان کنن. من امروز به یک آیه قرآن اشاره میکنم. روزای قبلم مواردی رو گفتم که این آیه رو حضرت زهرا تو مسجد در مقابل مردمی که جمع شده بودن، زن و مرد و خلاصه جوم یه جو خاصی بود، حضرت زهرا این آیه رو خواندن، آیه 50 سوره مبارکه مائده. افحکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما لقوم یوغنون. معنای این آیه اینه: ای مردم، آیا شما بر اساس احکام جاهلیت حکم میکنید؟ افحکم الجاهلیت یبقون. ببینید عزیزان، کلمه جاهلیت از جهل میاد، جهل مقابل علم، علم یعنی دانایی و دانش، دانستن، جهلم یعنی نادانی. جاهلیت به کجا میگن؟ به کی میگن؟ آقایون مورخ و تاریخ نویس مثل اون آقای دکتر جواد علی که یه کتابی هم دارد به نام المفصل فی تاریخ العرب، ایشون میگه 100-150 سال قبل از اسلام رو بهش میگن دوران جاهلیت. علتش هم اینه که نه پیغمبری تو جامعه بود، نه وصیی بود، نه کسی بود که مردم رو آشنا کنه با مبانی. لذا این دوران اسمش هست دوران جاهلیت. قرآن کریم 4 آیه درباره در 4 آیه کلمه جاهلیت رو آورده که حالا خدمتتون عرض میکنم. قرآن در 4 آیه کلمه جاهلیت رو آورده. آقایون مورخین می نویسن جاهلیت قبل از اسلام یه ویژگی هایی داشت. از نظر اعتقادی مردم معتقد بودن که هر چیه همین دنیاست، ما یهلکنا الا الدهر، قیامتی به کار نیست، ما تو همین دنیا از میاییم و از دنیا میریم، همین روزگار همینه. یه عقیدشون بت‌پرستی بود، یک عقیدشون خرافات بود. خرافات عجیبی تو جاهلیت قبل از اسلام بود که متاسفانه بعضی از این خرافات هنوزم تو جوامع هست. مثلا وقتی میخواستن باران بیاد، میامدن یه چوبی رو به دم گاو میبستن، آتش میزدن، این حیوان نعره میزد، فرار میکرد، این آتش جرقه میزد. میگفتن اینو به عنوان مثلا زمینه بارون اومدن، این نعره که میزنه میشه رعد، این آتش که جرقه میزنه میشه برق، اینو ما به فال نیک میگیریم که باران بیاد. یا بعضی از کارهای خاصی که انجام میدادن، گاهی نوع قربانی هاشون، نوع برخورد هاشون، خرافات عجیبی تو جامعه قبل از اسلام بود که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشه. از نظر اعتقادی اینطور بودن، از نظر رسوم و عادات، رسوم و عادات غلط فراوانی در بینشون بود، تعصبات عجیبی داشتن. مثلا یک مثلشون این بود، میگفتن بهترین داماد قبره، وقتی دختر رو دفنش میکنی این بهتر از اینه که بزرگ کنی شوهرش بدی، بهترین داماد قبره. این ضرب المثل بود تو عرب جاهلی قبل از اسلام. نگاهشون به زن یه نگاه کاملا منفی بود، نه حق رأی قائل بودن، نه تو آمار می آوردن، نه ارث می دادن، نه تعدد زوجات حدی داشت. خب این وضعیت رو میگن جاهلیت. قرآن به 4 تا ویژگی تو جاهلیت اشاره کرده. خوب دقت کنید آیاتشو میخونم. 1 میفرماید حمیت الجاهلیه، تعصبای جاهلی. 2 ظن الجاهلیه، گمانهای جاهلی. 3 حکم الجاهلیه، احکام جاهلیت. 4 تبرج الجاهلیه. 4 مرتبه تو قرآن با 4 تا پیشوند کلمه جاهلیت آمده تو 4 تا آیه، که حالا من 4 تاشو براتون معنا میکنم، بعد میگم چرا حضرت زهرا این آیه رو انتخاب کرد. یکی از ویژگی های جاهلیت قرآن میگه تعصبه. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه. حمیه معنای تعصبه. یکی از ویژگی های جامعه قبل از اسلام تعصب بود. عرب رو بر غیر عرب ترجیح میدادن، همشهری رو بر غیر همشهری البته عیبی نداره کسی همشهریشو دوست داشته باشه، هموطنشو دوست داشته باشه، اما اینطور نبود. از امام سجاد روایت داریم، فرمود تعصب اینه که آدمای بد شهر خودشو بر آدمای خوب شهرهای دیگه ترجیح بده. میگه این چون همشهری ماست درسته آدم بدیه، ولی بر فلانی که از شهر فلانیه و آدم خوبیه این از اون بهتره، من به این رأی میدم چون نژادش ملیتش مال ماست. این میشه تعصب. تعصب اینه که آدم بی مبنا بی دلیل از یه چیزی دفاع کنه، بگه چون بابام گفته. و خیلی ها این تعصب رو شکستن. به نوح من رو مجمع البیان دیدم، بعضی از پدرها دست بچه هاشون رو میگرفتن میوردن پیش نوح، نوح پیغمبر. خب نوح چند تا نسل رو درک کرده، میگفت بابا وصیتت میکنم، این آدم رو میبینی اگه منم مردم حرفای اینو گوش نده، این آدم خطرناک. این تعصبه. طرف آمده مکه طواف کنه، اسعد ابن زراره، بهش میگن پنبه بذار تو گوشت، حرفا پیغمبر رو نشنه. نوح پیغمبر سخن میگفت، جعلوا اصابعهم فی آذانهم. اصابع یعنی انگشت، البته مراد نوک انگشت، اطلاق کل مرجوز شده اینجا. نوک انگشت رو میکردن تو گوش حرفای نوح رو نشنون، وستقشوا ثیابهم، پارچه میکشتن رو صورتشون نوح رو نبینن. این میشه تعصب. البته داشتیم آدمایی که این تعصب رو شکستن، مثلا زید ابن حارثه. این خب خدمت پیغمبر خدا بود، غلام حضرت خدیجه است، سالها پیش پیغمبر بود. یه روزی باباش و عموش که مشرک بودن اومدن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله ما مدتی این بچه رو گم کردیم و دنبالش میگشتیم و فکر کردیم از بین رفته و حالا که فهمیدیم خدمت شماست اگه اجازه بدید ببریمش. حضرت فرمود اب نداره، اختیار با خودشه. با اینکه از 8 سالگی پیش خدیجه کبرا بود، بعد پیش پیغمبر بزرگ شده بود تو این خانواده، حضرت فرمود خودش میدانه میخواد بیاد بیاد. یه مقدار تأمل کرد، گفت بابا من در چهره این مرد و در رفتار این پیامبر یه چیزایی رو دیدم که نمتونم رهاش کنم، من نمیام. گفت بابا اگه نیای اعلام میکنم بچه من نیستی، یا اعلام نفی ولد میکنم. خب دیگه اون خودت، اختیار با خودته، من نمیام. اعلام کرد این زید از من نیست، اولاد من نیست، و رفت. پیغمبرم بلا فاصله اعلام کرد زید بچه منه، قصه نخوره، من باباش. البته بابا که میگم نه پدری، که حالا قرآنم تأکید دارد پیامبر پدر کسی نیست، یعنی فرزند خوانده. اتفاقا تو جنگ موته هم فوت و به شهادت رسید، زید ابن حارثه شهید موته است. داشتیم افراد اینطوری، عروه ابن مسعود از مشرکین طائف، خودشو از طائف جدا کرد اومد مسلمان شد. گفت بابا اینا اشتباه میکنن، چرا پیغمبر مخالفت میکنه؟ اتفاقا قبیلش ریختن سرش، اونقدر زدنش تا شهید شد، که رسول خدا فرمود مثل عروه مثل مؤمن آل یاسینه، که مؤمن آل یاسینم مردم کشتنش وقتی میگفت اتبع او، مردم حرف این پیغمبرا رو گوش بدید. جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم علیه اجرا و هم مهتدون. زدن کشتنش، حرفش هم گوش نکرد. داشتیم افرادی که تعصب و شکستن، ولی اینا استثناءاته. عبان ابن سعید باباش مشرک، 4 تا برادراش مشرک، تو جنگ بدر با پیغمبر جنگیدن با برادراش، 2 تا برادراش تو جنگ بدر کشته شدن، اما خودش تصمیم گرفت راجع به اسلام تحقیق کنه. رفت و بررسی کرد و از یه راهبی هم سوال کرد، گفت یه کسی آمده بین ما میگه من پیغمبرم، اینم ویژگی هاشه. گفت اینایی که تو میگی این همون پیغمبر آخرالزمان، چون یهودیا قرآن میگه پیغمبر رو میشناختن، میدونستن این رسول گرامی اسلام همونیست که به مردم وعده دادن تو تورات و انجیل. عبان اومد مسلمان شد، پیغمبرم رو گذاشت استاندار بحرین. بعد از رحلت پیغمبرم یکی از اون کسایی که صف مقابل سقیفه وایساد عبان ابن سعید، با خلیفه اول بیعت نکرد، از امیرالمومنین تا آخر دفاع کرد. خب داشتیم افرادی که شکستن این تعصب رو، ولی به طور کلی عزیزان قرآن 4 تا ویژگی رو میگه، ویژگی جاهلیت. البته مثال اینها، 1 تعصب. جامعه جاهلی جامعه ایست که تعصب بی خود داره. آدم تعصب به دینش داشته باشه خوبه، تعصب به حجابش داشته باشه خوبه، تعصب به عفافش داشته باشه خوبه، اما تعصب‌های نادرست ناروا، بابام مشرک منم میخوام مشرک باشه، برادرم مال فلان قبیله است منم میخوام مثلا به اون قبیله رأی بدم، نه. این 1 جاهلیت که اسمشو گذارم، قرآن گذاشته در سوره فتح آیه 26 حمیت الجاهلیه. دومین اخلاق جاهلیت، قرآن میگه تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. این هم تو سوره احزاب آیه 33-34 اونجاست. زنا تو جاهلیت روسری که مینداختن رو سرشون، این روسری رو مینداختن پشت گوش. روسری وقتی که گوشش پشت گوش بره، خب سینه پیدا میشه، گردن پیدا میشه. لذا حجاب زنها تو جاهلیت در همین حد بود، یه روسری رو سر، اما این گوشه هاش پشت گوششون بود، تمام گردن و سینه پیدا بود. قرآن اسم اینو گذاشته تبرج جاهلیت. تبرج به معنای اون بروز و آرایش. میفرماید زنای پیغمبر، زنای مسلمون، شما مثل زنای جاهلیت بیرون نیایید، ولا تبرجن، خودتونو ننمایانید، خودتونو بیرون عرضه نکنید. تبرج الجاهلیه، مثل زنای جاهلیت که سینه‌شونو مردم میدیدن، گلوشونو مردم میدیدن، اسلام گفت خمار استفاده کنید. خمار خمرهنه، خمار یعنی روسری بلند که سینه گردن روی دستها رو میگیره، و جلباب، جلباب لباس بلندی که تمام بدن رو میپوشونه. حضرت زهرا وقتی آمد مسجد این دوتا رو پوشید، هم خمار هم جلباب. در تاریخ دارد که لاست خمارها و اشتملت به جلبابه. این روسری های کوتاه کوچیک رو قرآن میگه اینا مال جاهلیت قبل از اسلامه، که میخواستن خودشونو بروز بدن و از این زمینه استفاده کنن برای فحشا، برای زنا، برای گول زدن مردها، که متاسفانه این جاهلیت داره بر میگرده دوباره تو جامعه. گاهی انسان میبینه جاهلیت نو، حالا تبرج جاهلیت، امروز هم میبینه شما روسری ها تبدیل به شال میشه، شالها باریک میشه، وسط سر رو فقط میپوشانه. گاهی بعضی از این روسری ها که در خانم ها توی حالا قم به حمدالله کمتر، ولی در بعضی شهرها انسان میبینه، خب این مثل رمانیست روی سر دیگه، مثل این گلای که رمان بهش میبندن، این پوشش اسمش نیست. تمام مو از جلو پیداست، از بیرون پیداست، یک شال باریکی هم مثلا وسط سر انداخته شده. این همون تبرج جاهلیت. اسلام تأکید داره خانوما شما مثل جاهلیت قبل از اسلام نگردید، عفاف داشته باشید، حجاب داشته باشید، مواظب خودتون باشید. من با بعضی از این دانشجوهای کشورهای خارجی گاهی ارتباط داریم، صحبت داریم، نه که حالا در کشورشون همه چیز آزاده و هیچ حجابی نیست تو دانشگاهشون. بعضی از این مراکز رو به هر حال برای بازدیدهای علمی بنده خودم گاهی رفتم، به اینها میگم، اینها میگن در اسلام، حتی بعضی از اینا مسلمان هم نبودن قبل، اومدن مسلمان شدن، شیعه نبودن اومدن شیعه شدن، میگن آقا اینی که اسلام حجاب گذاشته، مرد وقتی زن با حجاب باشه بیشتر احساس نیاز میکنه، بیشتر میل به ازدواج پیدا میکنه، بیشتر میل به ارتباط شرعی پیدا میکنه، به عبارت دیگر کرامت بیشتری برای زن قائله. خودشون میگن تو کشور ما عادیه، از بس زنها به اصطلاح بی مبالات بی حجاب اوریان چرخیدن دیگه کسی توجه نداره، اصلا ازدواج آمارش میاد پایین، ارتباط صحیح قطع میشه، یک نوع در واقع ولنگاری، زن میشه یک کالا. الان تو غرب اینه، شما هر آگهی بازرگانی که پخش میکنه باید 4 تا 5 تا بفرمایید که صحنه های ناپسند از زنهای نیمه اوریان بذاره که این کالا تبلیغ بشه. این کرامت زن نیست. اسلام برای زن کرامت قائل شده با حجاب. اسلام برای زن ابهت قائل، نمیگه زن نیاد تو جامعه. زهرا آمد مسجد خطبه خواند، دختر شعیب آمد با موسی صحبت کرد، او رو دعوت کرد به خانه‌اش، زینب کبرا کوفه تا شام اداره کرد کاروان رو، اما با پوشش، با حجاب. مخصوصا حالا که به تابستانم نزدیک میشیم، یه قدری فصل دریا رفتن و مسافرت رفتن و خیلی حواس جمع باشه. بعضی ها متاسفانه توی فامیل، حالا بیرون حساسن، تو جامعه حجاب داره، چادر داره، ولی تو فامیل میبینی چادر رو میذاره کنار، برادر، شوهر، داماد. خب چه فرقی میکنه؟ این حجاب باعث شود که انسان یک مقداری اون کرامتش حفظ بشه. بسیاری از این جرائمی که واقع میشه تو جوامع، و شما روزنامه ها رو دنبال کنید، با همین نگاه ها شروع میشه، با همین ولنگاری ها شروع میشه، با همین تماس ها و ارتباط ها و میدان دادن ها شروع میشه. ولذا اسلام اگر حجاب و عفاف برای زن قائل شده، بنده خودم تو یک دبیرستانی رفتم تو یکی از این کشورهای اروپایی، مدیر اون دبیرستان گفت آقا، به من گفت ما کلاس های مختلطمون به مراتب راندمان درس خواندن توش از کلاس های جدا کمتره. به مراتب یعنی کلاس های مختلط، نمره ها پایین تر، درس ضعیف تر، ولی مدارسی که جدا شده آمار درس خواندن بیشتره. ما پنبه و آتش رو در کنار هم تو هر کلاسی قرار دادیم، که به هر حال خیلی از مراکز آموزشی غربی اینطوره، میگفت راندمان تحصیل پایین آمده. یه روز هم همینجا تو همین حرم عرض کردم، اگر دختر و پسر جوانی با الفبای زندگی زناشویی از کانال غیر شرعی آشنا شدن، که متاسفانه این مسئله بعضی جاها و بعضی مراکز رو به ارتباط های ناپسند و گروه گسترش هست، اگر این مسئله آشنایی با الفبای زندگی زناشویی قبل از ازدواج و از طریق حرام، اینا بعد تو زندگی زناشویی دچار مشکل میشن، بعد طلاق ها، جدایی ها، اختلاف ها. قرآن میفرماید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. مسلمونا مثل زنای تو جاهلیت، این آیه خطاب به زنای پیغمبره، ولی عامه زنها روسریاشون رو میزدن پشت گوش، سینه هاشون پیدا بود، اینطور بیرون نیایید. اینم دوتا، خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. دارم کلمه جاهلیت رو تو قرآن دنبال میکنم. عرض کردم 4 ویژگی از جاهلیت تو قرآن آمده تا برسم به خطبه فدک. 1، حمیت الجاهلیه. 1 ویژگی جاهلیت تعصب بود. مسلمونا شما هم تعصب نداشته باشید، البته دینتون رو دوست داشته باشید، امامتون رو، کشورتون رو، اما اینطور نباشد که یه وقتی امام صادق علیه السلام از یه جا رد میشد، یک آقای افتاده بود زمین ناله میزد، بیحال بود، امام به یکی از اصحاب فرمود برو ببینید چشه. آمد دید تشنه است، لباش خشکه، گرسنه است. یبن رسول الله از تشنگی و گرسنگی داره ناله میزنه، اما من میشناسمش، یهودیه، آقا بیایید بریم. امام صادق ایستاد فرمود اولم یکو انسانا. بابا انسانه، یهودیه که باشه، انسانه، این چه حرفیه تو میزنی؟ اولم یکو انسانا. امام بلافاصله فرمود آب و غذا براش بود. این دیگه جای تعصب نیست که شما بگی آقا این چون یهودی آب بهش نمیرسونم، غذا بهش نمیرسونم. نه، امام صادق غذا میبردن زله بنی ساعده، معلب ابن خنیس میگه گفتم یبن رسول الله اینا که شیعه نیستن، اصلا شما رو قبول ندارن. فرمود گرسنن، من نان میبرم، زن دارن، بچه دارن خودشون. ولذا اسلام یک حسابهایی روی انسانیت افراد باز کرده، بله روی اسلام هم یه حسابی باز کرده، یه احکام دیگه ای داره، روی مذهب هم یه احکامی باز کرده، اما تو اولیات دین دیگه نگاه نمی کنیم این یهودی یا مسلمان می میره تشنه است. این است که تعصب جاهلیت. سوره فتح آیه 26 از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه الحمیت الجاهلیه. دوم تبرج جاهلیت، ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولا. سوم قرآن میگه زن و گمانهای جاهلیت، زن با زه دستدار. قرآن میفرماید گمان جاهلیت هم نداشته باشید، یظنون. این آیه شریف هم قرآن کریم در حال و هوای احد نازل شده. یظنون میفرماید بعضیا گمان میبرند، گمان بد، ظن الجاهلیه. ظن جاهلیت یعنی این که انسان بدگمان باشه به دیگران، سوء ظن بورزه. تو جنگ احد پیغمبر اکرم میفرمود درست است به ظاهر ما شکست خوردیم ولی پیروز میشیم، خدا با ماست. تو صلح حدیبیه پیغمبر میفرمود درست نگذاشتن ما بریم مکه ولی در آینده پیروزی با ماست. منافقین میگفتن نه، گمان بد میورزیدن، اینا میگن گمان جاهلیت. ولذا اسلام میگه گمان اسلامی اینه که شما تا میتونی کار مردم رو حمله بر صحت کنی. این که پیغمبر خداست دیگه، معلومه به پیغمبر که کسی نباید گمان بد بورزد. حتی به مردم عادی میگه زعم رأخی که علا احسنه، تا میتونی کار مردم رو حمله بر صحت کن. خب چهارمین موردی که رسیدیم حالا به بحثمون، حضرت زهرا تو خطبه فدک آیشو خونده. من روزای قبل گفتم استشهادات قرآنی حضرت زهرا موضوع یک رساله تحقیقی است. بیش از 20 آیه تو خطبه فدک خوانده و استشهاد کرده. حدود 40 مورد تو این خطبه فدک حرفای حضرت زهرا اقتباس از قرآن. این موارد رو اگر یک کسی، یک دانشجو، یک محصلی، یک به هر حال محققی روش کار کنه، بیاد دیدگاه‌های قرآنی حضرت زهرا رو استخراج کنه از این خطبه، دلیل داره انتخاب این آیات. چرا تو خطبه فدکش حضرت این آیه رو خونده؟ افحکم الجاهلیت یبقون، آیه 50 سوره مائده. افحکم الجاهلیت یبقون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. یعنی چی این آیه؟ یعنی کسایی که تو مسجد جمع شدید، کسایی که علی رو کنار زدید، آیا بر اساس حکم جاهلیت قبل از اسلام حکم میکنید؟ افحکم الجاهلیت یبقون. مگر جاهلیت قبل از اسلام چه میکردن؟ تو تاریخ دارد جاهلیت قبل از اسلام احکامشون سیال بود، ثابت نبود. مثلا یکی یکی رو میکش نگاه میکردن، اون که کشته شده اگه از یه قبیله مهمیست قاتلش رو قصاص میکرد، اما اگر مقتول یه آدم ضعیفیست قاتلش رو قصاص نمیکرد. یکی از حکم، یعنی حکم رو رو افراد میذاشتن نه قانون کلی. دیهشون دیه ثابتی نبود، طرف کشته میشد فرمانده و سرباز دیهش فرق میکرد، رئیس قبیله با کارگر عادی دیهش فرق میکرد. اینا یکی از احکام جاهلیت، احکامشون متفاوت با نوع افراد بود. اگر یک کسی از دنیا میرفت ارث رو نگاه میکردن، ممکن بود برادر زورش بیشتر باشه ارث رو ببره به پسرش نرسه. قرآن اومد گفت لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. قصاص قصاصه، سرتیپم سربازو بکشه عمدن اعدامش میکنن، میخواد اون سرتیپ باشه این سرباز. یک رئیس کارخانه هم اگر کارگری رو به عمد بکشه اعدامش میکنه، الهر رو بالهر، آدم مقابل آدم. قصاص قصاص، دیه دیه است. هر که به یک انسان، چه بچه 5-6 ساله باشه، چه انسان 70-80 ساله باشه، چه یک مسئول باشه، دیهش ثابته. بالاخره خانواده داره انسان، دیه حکمش ثابت. اومد این حکمو برداشت. حالا حضرت زهرا به اینایی که تو سقیفن میگه شما به حکم جاهلیت برگشتید. ما از علی علیه السلام به این دلیل خوشمون نمیخواد نمیاد، پس با یکی دیگه بیعت میکنیم. ما احساس کردیم فدک یک جای پردرآمدیه، الان هم حکومت نیاز به مال داره، کار نداریم مالکیه میگیریم. حکم جاهلیت، بابا فدک مالک داره، خلافت تعیین شده، قدیر 70 روز قبل از این بوده. دقیقاً خیلی زیبا حضرت استشهاد کرده، افا حکم الجاهلیت یبقون. فرمود شما عین حکم جاهلیت دارید عمل میکنید، خودتون نشستید دوختید و بریدید که النبوت و الامامه لا تجتمعان فی بیت واحد. نمیشه پیغمبری و امامت توی خانواده بشه، نمیشه امیرالمومنین سنش کم خلیفه باشه، نمیشه زهرا یه نفره اما جامعه بیشتر نیاز داره فدک مال او باشه. میدونیم مالک تویی، ولی ما تصمیم گرفتیم اینو بگیریم. این حکم جاهلیت. اسلام اجازه نمیده. پیغمبر خدا تو جنگ خیبر به اون چوپان یهودی فرمود میخوای مسلمان بشی بشو، اما این گوسفندا امانته، ببر بده به یهودیا. امانت. درست ما با یهودی ها خیبر داریم می جنگیم، اما گوسفند امانتشون رو تصاحب نمی کنیم. برو بهشون برگردون بعد بیا. کلید خانه کعبه رو به مشرک عثمان ابن طلحه برگردون، ولو مشرک بود. فرمود مال تو کلید داره خونه خدایی. درست مکه رو ما فتح کردیم ولی کلید دارش توی، بیا. این قانون دینیست. افحکم الجاهلیت یبغون. خب بحث ما دیگه تمام. گرچه نتونستیم همه این آیات تو خطبه رو مطرح کنیم، ولی خلاصه ی عرض من این پنج روز که خدمت شما بودیم، تبیین دیدگاه های قرآنی زهرای مرضیه در خطبه فدک بود. خدایا به هممون توفیق شناخت فاطمه، گام برداشتن در مسیرش رو عنایت بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین نبی المصطفی. مثل امروزی بنابر نقل 75 روز ما بین نماز مغرب و عشاء، زهرای مرضیه جان به جان آفرین تسلیم کرد، در حالی که قرآن میخوان، در حالی که زبانش به ذکر و دعا و ثنا بود، تنها در میان خانه. اسما بیرون از اتاق بعد از نماز مغرب، مرحوم شیخ عباس تعبیرش این است، بعد از نماز مغرب زهرای مرضیه امروز به شهادت رسید. لذا امشب قاعدتا اگر روایت اول فاطمیه باشد، شب دفن زهرای مرضیه سلام الله علیها است. خطبه 202 نهج البلاغه بیان این مصیبت است. خطبه 202 بیان مصیبت زهرای مرضیه است. وقتی بدن رو امشب برداشتند، کجا آوردن نمیدانم، خانه بود، مسجد بود، بقیع بود، اما امیر المومنین تنها اومد گلش رو در میان خاک نهان کند. خیلی بر علی سخته. زهرایی که همه جا یارش بوده، همدمش بوده، مخصوصا که میبیند در دفاع از علی به شهادت رسیده، در دفاع از علی بازوش متورم شده، در دفاع از علی تحمل کرده سختی ها رو. لذا امشب وقتی آمد زهراشو به خاک بسپره، صدا زد یا رسول الله خودت کمکم کن، خدا خودت کمکم کن، من چطور این گل و میان گل بگذارم؟ اللهم انها امتوک، اللهم انها امتوک، خدایا این زهرای توست و بنت نبیک، دختر پیغمبر است. اللهم اجمع بینها و بین ابیا، خدا امشب مهمانه، شب اول قبرشه، اوورد زهراش و میان خاک گذاشت، یه وقت رو کرد به رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازل فی جوارک، یا رسول الله پاشو ببین علی تنها مانده، اما حزنی فسرمدو، اما لیلی فمسهدو. فاطمه جان دیگه خواب ندارم، دیگه حزنم تمام شدنی نیست، لولا غلبت المستولین علینا لجلت المقام عند قبرك لزاما، اگر نبود حرف دشمن، خطر دشمن، دیگه از کنار قبرت نمی رفتم، همین جا می ماندم و مقیم می شدم. یا رسول الله یادت شب عروسی دست زهرا تو دستم گذاشتی، گفتی امانته. یا رسول الله هنگامی که جان می دادی، دو بار پیغمبر به امیر المومنین این جمله رو تأکید کرد، علی جان فاطمه امانته. یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه، من امانت تو برگردانده. یا امیر المومنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، نماز خون، قرآن خون، بعدم خم شد و صورت جرو خاک قبر زهرا. خیز از داغ غم رهایم کن، خیز باز ابن ام صدایم کن، و سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینقلبون. بسمک الاعظم یا الله، به عظمت صدیقه طاهره تو رو میخوانیم در ظهور فرزندش تعجیل بفرما، به عظمت زهرای مرضیه آنی بین ما و این خاندان جدایی میفکن، به مظلومیت زهرا قسمت میدیم، مسلمان های مظلوم فلسطین، لبنان، افغانستان، همه بلاد یاری بفرما، به عظمت زهرای مرضیه به زنان و مردان ما حیا، عفت، غیرت، عنایت بفرما، فقر و بیکاری و گرانی و بدحجابی رو از جامعه ما ریشه‌کن بگردان، مریضهامون و مریضهای منظور لباس عافیت بپوشان، کشور ما، نظام ما، دولت ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خداوندا اموات گذشتگان، اموات این جمع، شهدا، امام عزیز روحشون از این جلسه بهره مند بگردان، به نبی و آله.